نمیتونم باش خیلی سینما باشم، ولی تصویر سینمایی و روایت و داستان و قهرمان پروری یه چیز دیگه است. میدونیم که لااقل وقتی پیشکش میکنی البته الان که فاصله گرفتم از اون روز یه مقدار به پیش فرضی که خودم داشتم غلبه کردم، به نظرم فیلم خیلی بهتری خیلی بهتریه تا برداشت اولم و عمده دوستان منتقد و نویسنده‌ام.
این خیلی مشکله حالا فیلم های امسال نیست، یعنی این خصت در اطلاع دادن به نظرم خیلی پررنگه. تو خیلی فیلم ها میتونیم اینو بگیم
کلا بعد از سال فکر کنم فیلم نامه ها خیلی خوبتر شده بودن. امسال انگار دوباره به یه موزل جدیتر از قبلمون بدل شدن. خیلی فیلم ها داریم که نیمه اولشون حتی مثلا حالا یه فیلم دیگه که نوشته بودم قصر شیرین آقای
میرکریمی
که خب من سینماشون دوستم، حتی دخترم که خیلی مخالف داشت من فیلمو دوست دارم، اما اینجا تا نیمه رسما نمیدونی چرا باید بشینی یه خانواده رو توی چیز ببینی. نیمه به بعد راه میفته اون محرکای اصلی، اون انگیزه واسه دنبال کردن این آدم و دنیاشون رو نیمه به بعد میده. بله این تو فیلم
زیادی هست، یه جوری کارگردانی ها رو یه رشد خیلی خوبی داریم میبینیم تو کارگردانی های فیلم سازا، ولی تو فیلمنامه یه خورده به نظرم
البته آقای میرکریمی ازش توقعش همین توقع میرفت، شاید در مقیاس
کارگردانی کمی در مورد کل فیلم ها
بله به نوعی تو اجرا بهتر بودن. مسخره باز خب یه غافلگیری بود. شبی که ماه کامل شد برای منی که شیعه رو اشیا از اونچه در آینه میبینی نزدیکترم دوست ندارم و به خاطر همین نفس رو ندیدم و الان بالاخره خواهم دید به زودی، شبی که ماه کامل شد غافلگیر کننده بود. نقاط ضعف خودش داره ولی خوب بود، یه پیشرفت واقعا از خانم آبیار. متر 6.5 خب ویژگی‌هاشو آجاه فهمیدن، کاملا باشون هم نظرم خوبه. بنفشه آفریقایی هم به غیر از پایان بندی فیلم خوبیه و البته این مشکل پایان بندی امسال خیلی داره آزارمون میده، حتی در مورد فیلم خوبی مثل سرخپوست که بهش میرسه.
من حالا این بنفشه آفریقایی رو که گفتی چون برای خودم یک سوالی پیش اومد، واقعا ورود اون کاراکتر رضا بابک در خانه اون زن و شوهر فرش از ابتدا تا پایان چیه؟ یعنی چه چیزی برای تماشاگر رو میشه؟ یعنی اومدن این چه اتفاقی تو زندگی اینا به وجود میاره؟ من خودم انتظارم این بود که خب چون فیلم در جشنواره بین‌الملل به نمایش در اومد، من یکی دو تا یادداشت راجع به این فیلم خونده بودم و خب میدونستم داستان کلی چیه و خب مدام منتظر بودم که یه چیزی بده، یعنی از ورود این کاراکتر سوم به زندگی این دو نفر یه اتفاقی به وجود بیاد، ولی
کشمکش به وجود میاد با حضور رضا بابک. شخصیت رضا بابک تو فیلم که دو تا شخصیت یعنی زن و شوهر شخصیت سعید آقاخانی و فاطمه معتمد آریا روبرو هم قرار بگیرن، یه سری بازی‌ها رو واسه هم دیگه رو میکنن، یه سری چیزا تو مناسباتشون تو گذشته رو میبینیم و اتفاقا یکی از به غیر از پایان بندی خیلی ناگهانی و عجیب بود، یکی از فیلمنامه‌های جالبی که میشه راجبش بیشتر 700 موقع اکران همین فیلمه و یه سری نقد منفی شنیدم میشه راجع به همشون سر فرصت بگم.
ما نظرت آقای رونقی هم بشنویم. بفرمایید خیلی کوتاه بفرمایید.
من با رضا مخالفم به خاطر اینکه با شما موافقم که این اتفاق واقعا نمیفته در فیلم، یعنی کاراکتر
میتونیم وقت بیشتری پس بهتون
بدیم. کاراکتر تحمیلیه به نظر من، یعنی مثلا شما خود مثلث‌های عشقی در سینما زیاد داشتی، از ژول و ژیم تروفو بگیرید تا فیلمایی که این سالها ساخته میشه و اینجا این مثلث عشقی انقدر چیز به نفع در واقع کاراکتر زن توش قویه که اون دو تا مرد آدمای منفعلی هستند، در واقع همه تابع این زن هستند، زن خود داره اینا رو منیج میکنه، هدایت میکنه، مدیریت میکنه و به نفع خودش، یعنی به علایق خودش و اینا واقعا مثل اسباب بازی و بازی چند در دستایی. اون کشمکشی که رضا میگه من واقعا نمیبینم تو فیلم بین مردها، مرد شوهر فعلی خانم معتمداری ها خیلی راحت این آقای رو میپذیره، یعنی شوهر قبلیشو، و این خب یک کار غیر متعارفه، اونم در یک فضای مثلا شهرستانی به اون فرهنگ.
البته فکر کنم اشاره میشه که اونها با هم دوست بودن در گذشته.
حالا بالاخره دوستم باشن بازم اصلا حضورش در یک خونه مردم به هر حال میدونن.
حالا چون دیگه بحثش خیلی باز
نه
میشه.
نه من حالا بحث جامعه شناسی کاری ندارم.
حال نه نه بحث خود فیلم رو میگم، نمیخوایم خیلی ریز بشیم
قبول کنیم ولی باز چیز نیست.
خیلی خیلی ممنون آقای رونقی. شما بفرمایید فضای جشنواره و حالا فیلم هایی که تا الان دیدین و چطور دیدید در مقایسه با دو سه سال قبل؟
ببینید جشنواره به نظر من هر سالش مثل یه گلیه و هر گلی هم رنگ و بوی خودشو داره. نمیشه گفت امسال بهتر بوده، شیوه های برگزاری میتونه متفاوت باشه، اما فیلم ها به هر حال از شرایط روز جامعه دارن وام میگیرن و ساخته میشن، فیلمنامه نویس ها همینطور، فیلمساز ها همینطور. در مجموع جشنواره جشنواره گرمیه خدا رو شکر. یه نکته ای که هست اینه که حالا ما که کار رسانه‌ای میکنیم در رادیو در تلویزیون، خیلی فهم میکنن که خوش به حالت از این کارتا داری میرید میشین فیلم میبینید، در صورتی که نه، ما در واقع میریم جشنواره و نمیشینیم فیلم ببینیم، یا
فکرمون یه جای دیگه است. اگرم میبینیم آره، فکرمون جای دیگه است،
یا میبینیم فکرمون جای دیگه است، یا مجبوریم وسطش باشیم، یا مجبوریم از وسطش بریم فیلمو ببینیم که هیچ لطفی نداره. اما به شکل کلیش معتقدم که جشنواره امسال هم داره به خوبی و به کیفیت سالهای گذشته، حداقل دو سه سال گذشته داره برگزار میشه. فقط یک جاش الان راجب جاش حرف میزنم، ولی راجب فیلم ها حالا بحث دیگری است.
خب راجب جاش بفرمایید، بلکه هم به گوش مسئولین برسه.
به مسئولین دیگه خودشون شخصا گفتیم دیگه، چند بار به خودشون گفتیم، ولی خب به نظر میاد برج میلاد جای بهتر و بازتری برای اهالی مطبوعات و رسانه بود.
یعنی اصلا من... ما با همینجا موافقیم، چون اونجا یه بلبشویی به پا شده بود که دیگه
آقای حسینی شما ساز مخالف داری امروزا.
نه البته
من
آقای حسینی
واقعا این
دو سال پیش رو به خاطر بیارید که
چهار سالون بودنه و اصلا همه توی چهار تا سالون تا اینکه همه یک جا فیلمو می‌دیدن خیلی لذت بیشتری داشت و اصلا
لذت و عواقب بیشتری داشت.
به لحاظ دست زدن رو میفرمایید؟
دست کم 5-6 دوره اخیری که آخری که توی برج میلاد برگزار شد، اعتراضای متفاوتی که به خاطر تجمع بیش از حد و اینا بود. الان این بحثا قدیمی واقعا، بارها نوشته شد، بارها
اون راهش چیز دیگه ایه. یعنی اگه جلوشو بگیرن خب همین مثل
بله،
الان میفته
بله.
یعنی
با همین نظم و ترتیب قطعا اونجا جای بهتری
واقعا، که هر کدوم محاسن و معایب خاص خودشون رو بله. یعنی نمیتونی مطلق بگیم اونجا بهتر از اینجا بهتر.
من الان حتی دیروز پخش صدای اونجا بالاخره بعد از سال
من حتی دیروز انتظار داشتم که برای فیلم متری 6 و نیم دیگه سالونا پر باشه، ولی حداقل تو سالونی که خودم بودم دیدم صندلی خالی بازم
هست.
بله
آره، تو یک و دو پر بود.
این خب نه پر بود که ما توی میلاد میدیدیم که دوستان کن... حتی روی اون
یکی از اشکالات پردرم میشستن سینما. به نظرم اداره سینمای مطبوعات و رسانه های من شاهدش هستم اینه که فیلم ها رو اینا در واقع اولا سینما رو دو تا سینما کردن، یعنی منتقدها رو تقسیم کردن، یه در بردن چارسو، یه در درسته که
باقی کتاب هم هستن، یه سری بیا
یه سری هم اونجا، من اصلا اونو خبر نداشتم، ولی واقعا اینا همه باید یه جا متمرکز، یعنی بخش پرس یا مطبوعات رسانه ها باید یه جا مستقر باشن، همه با هم فیلم ببینن، با هم تبادل آرا کنن، این نباید اصلا تقسیم میشد. و بخشی از اگه یه کاخ جشنواره، ما چون کاخ جشنواره نداریم، من فکر کنم همه اینا موزل اصلی این جشنواره اینه که کاخ جشنواره نداره،
ولی فکر میکنم تا اون کاخه بخواد ساخته بشه همون برج میلاد جای خوبیه با کنترل ورود. حالا
جشنواره های دیگر جهانی واقعا کاخ مشخصی دارن، یه هتل مشخصی، یک سالن مشخصی، یه حال مشخصی هستش که محل برگزاری جشنواره است در طول سالها، یا حتی یک میدانی در وسط یک شهر ممکنه محل برگزاری باشه، جاش مشخصه. ما هنوز توی جشنواره فیلم کودک اصفهان و همدانمون موندیم که امسال کدوم پاس بدیم به همدان، کدوم
کجا بره اصفهان، کدوم بره همدان. خب ما قبل از این که فکر می‌کنم چون وقتمون هم کمه دیگه به فیلم فقط سرخپوست میتونیم بپردازیم، آیتم یک فیلم یک کارگردان رو که راجع به فیلم سرخپوست هست رو میشنویم و برمیگردیم، خیلی کوتاه نظرات عزیزان راجع به این فیلم میپرسیم و ازتون خدافظی می‌کنیم.
یک فیلم یک کارگردان.
نیما جاویدی، نیما جاویدی 5 سال بعد از ساخت ملبورن که جوایز معتبری از جشنواره‌های فیلم قاهره، استکهلم سوئد و آسیا پاسیفیک رو براش برمغان آورد و در داخل به کپی برداری از سینمای فرهادی متهم شده بود، امسال با ساخت سرخپوست یکی از امیدهای کسب جایزه است. جاویدی که در ملبورن تمام تلاش خود رو در میخکوب کردن تماشاگر به کار گرفته بود، امسال با درامی اجتماعی درباره یک زندانی در اواخر دهه 40 در جشنواره حضور داره. فیلمی متفاوت از ساخته اولش که اثری آپارتمانی و کم لوکیشن بود. آرش آقابیک، طراح جلوه‌های ویژه جوان سینمای ایران که امسال با حضور خیره کننده 11 فیلم در جشنواره فجر حاضره، درباره اون میگه برای این فیلم زحمات زیادی کشیدم و بسیار دوست دارم و امیدوارم که اتفاق نوعی رو در سینمای ایران برای ما رقم بزنه، چون با ادغام جلوه‌های ویژه میدانی و بصری سعی کردیم بدعت نوعی رو پایه‌گذاری کنیم. صادق رنجکشان، سرمایه گذار پر حرف و حدیث این روزهای سینما، علاوه بر سرمایه گذاری 2 میلیاردی در فیلم به عنوان مجری طرح هم در سرخپوست حضور داره که باید منتظر موند و دید خروجی این طرح با هدایت نیما جاویدی چه دستاوردی برای جشنواره امسال خواهد داشت.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوین. آقای جاهد، راجع به فیلم سرخپوست بفرمایید.
سرخپوست به نظرم یکی از فیلم‌های خیلی خوب جشنواره است که من دیدم. فیلم خیلی روایت خیلی کلاسیک، خیلی سرراستی داره و در دهه 40 می‌گذره. داستان یه زندان، یک فضای، یک لوکیشن در یک بیابون، و این به فیلم یک وجهه خیلی خاصی داده، خیلی یادآور فیلم‌های کلاسیک وسترن، اصلا وسترنی شروع میشه با یک تناب دار که بر چوبه دار که برپا شده و ما رو به ارجاع میده به حوادثی که بعداً قرار اتفاق بیفته، و یک شخصیت میگم زندانبان، یک سرگرد به حال ارتش یا پلیس که اونجا داره چیز زندان رو میچرخ، زندانی که در واقع داره تعطیل میشه، و فیلم خیلی خوب این کاراکتر رو، قبلا هم توی صحبتام گفتم که یکی از به اصطلاح قوی ترین کاراکترهای پلیس هست که من در این سالها توی سینما ایران دیدم، در کنار شخصیت پلیسی که آیه روستایی تو فیلمش خلق کرده بود. مثلا انگیزه این شخصیت برای اون کاراکتری که گم شده، یعنی فرار کرده، سرخپوست، اسمش در واقع معروف به سرخپوست هست، خیلی جالب. خود این سرخپوست، کلمه سرخپوست آدم ارجاع میده باز به سینمای وسترن.
من حتی جمله و... تبلیغاتی فیلم هم دیدم که سرخپوست وارد سینما شده.
آره، اصلا خیلی شبیه فورد آپاچیه، مثلا فورد انگار مثلا یه قلعه هست، یا صحرای تاتارها، یا زورلینی، که اون فضا رو فیلم تداعی میکنه، و این در واقع این تنهایی این کاراکتر در اون فضا که خیلی خوب ساخته شده. فیلم فضاست، فیلم جغرافیاست، فیلم اون محیط هست، و خیلی فیلمبرداری بهمنش خیلی کمک کرده تو در واقع سردی و خشونت اون فضا و تنهایی این آدم که حالا یک
خب وقتمون فقط
بحرانی که براش پیش اومده و این بحران رو حالا باید حل کنه. فقط پایان فیلم من باش مشکل دارم، که به نظرم خیلی سردستی حل شده و ابهام، کاش ابهام میذاشت در پایان فیلم.
خیلی ممنون. آقای حسینی، شما
کاملا موافقم همین نظر.
میخواید از این پایانه، در خصوص پایانه یه سیستم،
بله، پایانه با توجه به اون چیزی که در طول فیلم راجبه این شخصیت که همونطور که آقا جای گفتن یکی از به یاد موندنی ترین، از الان میتونیم بگیم یکی از به یاد موندنی ترین شخصیت های سینما ایران به خصوص در شمایل پلیسه، اقدامی که آخر میکنه به اندازه کافی انگیزه نداره، به اندازه کافی تو طول مسیر براش دلیل و
نیاز به همون ابهامی که آقای جاهد میگن داره. پایان بندی فیلم
در ضمن اسم این سرگردم نعمت جاهد هست.
آقای رونقی، شما رو
فرمون. من خیلی خلاصه بگم، وقتم نداریم. به نظر من یه نوید محمدزاده خیلی متفاوت داریم. برای اولین بار نوید محمدزاده در نقش یادن بدبخت بیچاره ای که همه دارن میگیرن ببرن، دستشو بگیرن ببرن، نمیبینیم.
حتی تو ابد و یرو تو متری شیشونی هم یه ابهتی داره
متفاوته. اونجا
نوید محمدزاده مقتدر بالاخره کار متفاوته. فیلم همه چیش درسته، یعنی المان ها، عوامل همه در کنار هم دارن درست کار میکنن، اما واقعا به نظر من با پایان بندی فیلم مسئله دارم، به مسابقه کسی که داره در یک میدان دو سر خط پایان ول میکنه و نمیفهمی که چرا منو یک دور دووندی این همه تا سر خط پایان که خب نرسی که چی.
خیلی خیلی ممنون از پرویز جاهد، رضا حسینی و آقای وحید رونقی. از هر سه عزیز خداحافظی میکنم. لحظات پایانی صدای سیمرغ رو با مهمانان عزیز دیگری همراه شما هستیم. شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. مهمانان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه شدند که لحظات پایانی برنامه را همراه این عزیزان هستیم. آقای دکتر آذری، آقای دکتر حسینی و خانم دکتر محمودی. آقای دکتر آذری، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوار هستم در این گفتگو هم مانند گفتگوهای پیشین بحث خوبی داشته باشیم.
ان شاء الله. آقای حسینی، سلام عرض ادب.
سلام ارادت، مخلص.
خانم دکتر محمودی، سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و شنوندگان.
خب اگر موافق باشین از فیلم سونامی شروع بکنیم، چون مهمانان قبلیمون صحبت نکردن. خانم دکتر بفرمایید شما.
خب فیلم سونامی همونطور که از اسمش پیدا بود اشاره خوب به جایی به داستان کنار زده شده ها داشت و انرژی که این کنار زده شده ها میتونن در خودشون جمع بکنن و تبدیل بشن به اون چیزی که ما نمیخوایم و اشاره خیلی خوبی به داستان هژمونی رسانه‌ای داشت این فیلم و اینکه امروز دیگه معادلات و مناسبات به دلیل حضور شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی فرق کرده. امروز اگر شما یه گوشه یه جایی به کسی حرفی بزنید که خوشایندش نباشه، حالا میخواد از سمت فدراسیون باشه، میتونه از سمت حاکمیت باشه، یا اینکه نه اصلا از یک جمع کوچکتری باشه، اگر حرفی بزنید یا کاری بکنید که خوشایندش نباشه، میتونه با جلب کردن افکار عمومی داستان رو برگردونه و از این هژمونی رسانه‌ای استفاده بکنه برای اینکه بخواد اون در حقیقت حرف خودش رو بزنه. یه جایی از فیلم اشاره میکنه که هر کسی که میتونه خودش رو به من تحمیل بکنه و نکته جالبتر این که این امکان دیده شدن رو، این چیزی که ما الان هممون تقریبا گرفتارش هستیم، اگر در اینستاگرام و فضای مجازی خیلی ها دارن فعالیت میکنن، یک مسئله مهمی به نام دیده شدن وجود داره و این فیلم تلاش کرده که نه از طریق راه‌های معمولی که بهش عادت کردیم، بلکه از طریق همون اون تحمیله که نکته‌ای هستش که توی فیلم بهش اشاره میکنه در حقیقت بهش بپردازه. یه نکته‌ای که من دوست داشتم بهش اشاره بکنم در مورد این فیلم و چند تا فیلم دیگه، توجه اکسسوار صحنه به محتوایی که در فیلم داره بهش اشاره میکنه تو چند تا فیلمی که امسال دیدیم به جا و مناسب بود. یه صحنه خوبی ما در فیلم دیدن این فیلم جرم است دیدیم که صحنه زیبایی بود که اشاره میکرد اون حرکت سیلوئت افرادی که توی اون پایگاه بودن و اینکه ضد نور شده بود کاملا اشاره ای داشت به فضای جبهه و جنگ. جای دیگه توی فیلم طلا یک تابلوی روی دیوار نصب شده بود و اشاره داشت به اون فضای رستورانی که قرار بود فقط سوپ در حقیقت سرو بکنه. این سوپ، کلمه سوپ و هدفی که توی فیلم ما میدیدیم و اون تابلوی اندی وارهول که سوپ‌های تکرار می‌شدن و اشاره به هنر پاپی پاپولار داشت، خیلی هدف اصلی فیلم رو دنبال می‌کرد و توی این فیلم هم یک صحنه‌ای بود پشت سر بازیگری که نقش بهداد رو داشت، یک تصویری بود و نگاه از بالا، یک زاویه از بالایی رو داشت که در پیرو اون هدف اصلی فیلم. من فکر می‌کنم که این پیشرفت‌های بصری که ما توی کار می‌بینیم و این توجه به نکات چند ثانیه‌ای که مخاطب رو همراه می‌کنه جزو پیشرفت‌ها و نکات خوبی بود که توی این چند تا فیلم می‌تونستیم ببینیم از جمله فیلم
خانم سانن. دکتر، من چون می‌خوام نظرت آقای دکتر آذری و آقای دکتر حسینی رو حالا راجع به فیلم سرخپوست خیلی کامل راجع به سونامی شما صحبت کردیم بپرسم، فقط خیلی کوتاه این رو جواب بدید، چون واسه خودم سوال پیش اومد پایان فیلم سونامی که ما چرا در پایان، یعنی تمام آدم ها همون موقعیت ابتدای فیلم رو دارن، یعنی هیچ به قول فیلم نام نویسا ای تا بی اصلا طی نمیشه، یعنی یک مسیری رو میرن، در انتهای فیلم بهرام رادان همون موقعیت ابتدای فیلم رو داره، مهداد صدیقیان همون موقعیت رو داره، کاراکترهای دیگه هم که اون کاراکتر دوتا خانوم هم که همون جایگاهن. اینو چطور دیدید به نظرتون؟ یعنی اصلا میشه بگیم نکته منفی فیلم هست یا نه؟
اتفاقا این نکته بود که منم بهش دقت کردم و برای خودم هم یه چند دقیقه محل تأمل شد. من فکر کنم که فیلم میخواد بگه که ما هممون همون جوری زندگی میکنیم که تا الان بودیم و اگر هیچ حرکتی نمیکنیم به خاطر اینکه فکر ما عوض نشده و هر روز تکرار اون چیزی که قبل هستیم رو میکنیم. یک جور تلاش مذبوحانه رو داشت نشون میداد و من فکر میکنم نقطه منفیه، چون ما در فیلم حرکت میبینیم، تلاش میبینیم، مبارزه میبینیم،
آدمایی
که خیلی تلاش میکنن به جایی برسن ولی نمیرسن. به نظر من
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون. آقای دکتر حسینی و آقای دکتر آذری هم فکر میکنم که راجع به فیلم سرخپوست صحبت بکنیم که خیلی حرف و حدیث هم داشته از دیشب تا الان، بهتر باشه برای پایان برنامه. بفرمایید آقای دکتر آذری، شما بفرمایید.
بفرمایید با اجازه شما. ببینید نکته ای که در فیلم سرخپوست وجود داشت به نظر من بیشتر فشردگی زمان و مکان بود، یه نوع تحمیل بیش از حد اقتدار طلبی و در ضمن کاریزماتیک بودن آدم ها. حالا نمیدونم چرا اینقدر کارگردان رو این قضیه مخصوصا تو نماهای بسته خیلی تاکید داشت و اینقدر تراولینگ و اینقدر پن و تیلت ما داشتیم، در این حالی که اصلا فضای کاملا زندان بود. اصلا ما هیچ نگاهی از شورش زندانی یا از نگاه مثلا خود زندانی به عنوان پوینت آف ویو که نمک کارهای در واقع زندان رفتن یا زندان در آمدن هستش ندیدیم.
من لحظاتی یاد فیلم استنلی کوبریک شاینینگ می افتادم، اون هتل
حدس‌هایی وجود داره،
فضاسازی این شکلی بود به نظرم خیلی
یه سرم شبه گرین مایل، یعنی من فکر میکنم خیلی جاها ارجاعات خیلی بی ربطی به گرین مایل داشت که قورباغه شبیه سازی بشه و موش و خیلی چیزای دیگه.
بله و این نوع در واقع گرته برداری ها به نظر من یه مقداری لطمه میزنه به فضای ارتباطی این گونه فیلم ها با مخاطب حرفه‌ای، چون مخاطب حرفه‌ای به هر حال کارش دیدن فیلم هست، کارش ارزیابی و تحلیل فیلم هست و خیلی سریع میتونه اینو قالب ها رو تشخیص بده. حالا از این که بگذریم، من یه سری المان هایی هست که باید به اونها اشاره بکنم. اولی المان
چون وقتمون کمه خیلی
بله، خیلی خلاصه در حد بله. شاید یکی یا دو دقیقه
بله.
ببین مثلا اصلا پوششی که خود آقای محمدزاده داشتن به نظر من یه پوششی بود که خیلی کاملا دیگه دموده شده در فضای مثلا دهه 40. اینجور پوشش ها رو ما در خیلی از سریال های تلویزیونی هم داریم، یعنی میخوام بگم بخش خیلی زیاد از سکانس های داخلی و داخل اتاق ریاست زندان و اینا همه یه جورهایی در واقع دموده بود یا تکراری بود، یک جور فضای دلسرد کننده رو به زعم و چشم ما میرسوند که به نظرم خیلی فضا نمیداد به مخاطبی که بخواد راجع به فیلم آنالیز کنه. و اون پایان فیلم هم که خب به هر حال خودتون بهتر از من میدونید، یه پایان خیلی ساده و خیلی معمولی و در واقع نخنما شده ای که حالا بین همه اینها این آقا تشخیص داد چقدر این افسر باهوش بود که حالا مثلا در این
آقای دکتر حسینی شما بفرمایید نظرتون راجع
به فیلم. به نظر من این فیلم با یک فرامتن جدی شروع شد. اظهار نظر آقای فراستی در باب این فیلم سطح توقعات رو خیلی بالا برد. ما همونطور که راجع به کارگردان‌های مختلف گفتیم که پیر شدن و میتونن آروم آروم خیلیاشون یه مقداری خستگی در کنن،
شاید در مورد
بعضی از منتقدان بعد این کارو بکنن. در مورد آقای فراستی به نظرم علم ایشون قابل تردید نیست، اما واقعا سلیقه ایشون به شدت قابل تردیده. سرخپوست در بهترین حالت یکی از متوسط‌ترین فیلم‌های این جشنواره بود که دیدیم. هیچی فراتر از اون نبود. یه داستان یک خطی کشامده بیش از حد اغراق شده و قلف شده با باگ‌ها و گاف‌های بسیار بزرگ فیلمنامه. ما با یک زندانبان بسیار بسیار ظاهراً تیز و موفقی مواجهیم که به سادگی آدمای زیر مجموعه‌اش دارن دورش می‌زنن از مدت‌ها قبل و نمی‌فهمیده. من اون توی این فیلم به این نترسم که چقدر آدم خنگی بوده، واکس میارن تو زندان، همه کار تو زندانش کرده بودن و ایشون نفهمید و آخرش هم فقط با تمهید الهه های یونانی فیلم نام نویسی که از 50 تا برگه نقشه خاص اون زندان یهو یه دونش رو ببینه، یهو یه نقطه رو توجه کنه، همه چیز هم بفهمه و اینها، به نظرم یکی از متوسط ترین تو بهترین حالت فیلم هایی بود که به واسطه خطای بزرگ سلیقه عجیب یک منتقد خاص به شدت مورد توجه قرار گرفت و فکر میکنم همه تحلیل ها رو هنوز فرمایش آقای فراستی داره تحت تاثیر قرار میده. ای کاش ما از این موج فراستی زدگی حوزه نقد هم عبور رو گذر کنیم.
حالا فکر نمیدونم، یعنی واقعا اینقدر موثر میدونی؟
حتما اینقدر موثر.
حتی در بخش یعنی جوایز و هیئت داوران؟
اونو نمیدونم. جوایز و هیئت داوران حقیقتش اینه که هر سال خودش حواشی خودش رو داره، اما دیروز قبل از این فیلم با هر کسی من صحبت کردم از طیف‌های مختلف، میگفت این فیلمی که فراستی تعریف خاصی ازش کرده ببینیم چیه. و یادم بعد از اونم که اومده بودیم بیرون، لااقل اطرافیان که من باشون صحبت می‌کردم هنوز متحیر بودن که فیلم چرا انقدر بد بود و همه هی داشتن دنبال دلیلی برای خوب بودنش میگشتن چون فراستی گفته است. آقای فراستی یک بار دیگه میگم به زعم من عالمه، اما ذوق سلیم توی سینمای ایشون به شدت در نمونه های اخیرش محل تردیده. ما در باب علما خیلی وقتا این رو داریم که طرف اندیشمند خوبیه، نظریه پرداز خوبیه، حتی تبیینگر و تحلیلگر خوبیه، اما سلیقش خیلی خاص شده. از جمله موارد که به نظرم دوره آقای فراستی امسالم گذشته، دیگه ایشون ریتم تو سینما نمیفهمه. سوال من اینه واقعا چند تا مخاطب فیلم در مخاطب عامه هستن حاضرن این فیلمو تا تحمل کنن با ریتم اینقدر کن؟ فیلمی که اینقدر داره
فیلم های دکتر تا الان جز 5 تا فیلم هست، همچنان جز 5 فیلم برتر مردمی
یه ذره به نظرم دلایل خاصی داره. اشکال نداره ذره شفافش رو بگم.
وقت مخاطب
کلوزاپ های خاصی که از زن داره توی این فیلم نمایش داده میشه،
یعنی اگر واقعا کلوزاپ زن در شرایط فعلی روی آرام مردمی تاثیر
بذاره اینطوری نمایش نده فیلم چی میشه، به نظر یه مقداری مسئله خاصی، یا اون پایان بندی خاصی که یهو یه هپی اند خاصه به فیلم میده و کاملا تحمیلی و بی ربطه.
خیلی خیلی ممنون از آقای دکتر آذری، دکتر حسینی و خانم دکتر محمودی. از هر سه عزیز خداحافظی میکنیم و فکر میکنم لحظات پایانی برنامه هست دیگه، وقتی نداریم. با براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که فردا هم شنونده برنامه ما باشید. سودای سیمرغ در روزهای تعطیل جمعه و شنبه هم ساعت 8 تا 9 از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. خدا نگهدار.